بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مورد مسئله 84 بود. مرحوم صاحب عروه مسئله 84 را بر دو قسم کرد. یک قسم این بود که شرایط تکلیف و همچنین حریت در تعلق خمس به کنز، غوث، معدن، مال حلال مخلوط به حرام، ارض المشترى توسط ذمی، شرایط تکلیف و حریت را ندارد. خمس تعلق ندارد. اما در مورد ارباح مکاسب شرایط تکلیف باشد یا نباشد فرمودن که اشکال وجود دارد، ولی احوت پرداخت خمس هست برای طفل بعد از بلوغه، خود به خود برای مجنونم بعد از خوب شدنش هست، که البته مجنون نیامده توی عبارت صاحبانه، ولی معلومه دیگه. ولی در مورد ارباح مکاسب بحثی از حریت نکرده است. چرا؟ چون بر مبنای کسانی که میگویند عبد مالک میشود، بر این مبنا عبد هم بادخون پرداخت کند. اگر مبنای دیگران را بپذیریم که عبد مالک نمی شود، اون دیگه اصلا صاحب انتفاع موجود هست. لذا در بحث ارباح مکاسب بحث حریت را ذکر نکرده است، فقط بحث شرایط تکلیف را بیان کرده است. پس مرحوم صاحب عروه در مسئله 84 در یک قسمش فتوا داده، در یک قسمش احتیاط وجوبی کرده. حالا بله، در اینجا ما بحث را در چند مرحله پیگیری میکنیم. مرحله اول حواشی است. اعلام در مسئله 84 حواشی زیادی دارند، برخلاف مسئله 83 که به غیر از مرحوم امام دیگه کسی حاشیه‌ای نداشت. وقتی حاشیه نبود یعنی ما اون مسئله رو پذیرفتیم دیگه. خب اما حواشی زیاد است، فقط ما به تعدادی از اونها اشاره میکنیم. حاشیه اول، مرحوم صاحب عروه وقتی فرمود از ظاهر و عدم اشتراط تکلیف، اینجا آی خوبی حاشیه دارن. اولا من رو توضیح ندادم خدمت شما، این که صاحب عروه فرمود از ظاهر عدم اشتراط تکلیف منظور ظاهر چیه؟ ظاهر از چی؟ ظاهر از کلمات فقها. مگر کلمات فقها برای صاحب عرب حجته
که ظهور بیاره؟ حجت بشه که ظهور بیاره؟
نه، منظور از ظاهر، ظاهر از چی؟ ظاهر از چی؟ ظاهر از ادله خمس. مراد از ظاهر، ظاهر از ادله خمس، ظاهر از ادله خمس شرایط تکلیف در باب تعلق خمس شرط نیستن. خب در اینجا باید بگیم که مرحوم آی خویی در مورد قسمت اول کلام صاحب عروه دو حاشیه دارن. حاشیه اول ایشون این است که لا یبعد عدم الوجوب علی غیر المکلف، خیلی صریح فتوا دادن اصلا برای غیر مکلف خمس تعلق نمیگیره. چی؟ آره تکلیف. آره دیگه تکلیف. بله، چون تکلیفی نیست در اینجا هم خمس اینو تکلیف هم برداشت میشه. خب یعنی ایشون حکم وضعی و حکم تکلیفی را در باب موارد خمس از غیر مکلف سر کرده، از غیر مکلف. خوب دقت کنید، از عبد سر نکرده، از غیر مکلف سر کرده. تکلیفاً حکم را سر کرده است، میگه وجوب ندارد خمس بر غیر مکلف. وضعاً هم همینطور، یعنی تصرفات او در امواری که از طریق معدن، غوص، سایر مارد به دست آورده است، تصرفاتش باطل باشد خیر باطل نیستن، بلکه صحیح هم مالک میشه. بله بله، یعنی بر کل ربح مالک میشه. چهار پنجمش که مالک هست، اون یک پنجم دیگر هم مالک میشه و تمام تصرفاتش، کاری انجام بده، معامله انجام میده، صحیحه بر فردی که است معامله سبیل صحیح باشه. خب این حاشیه اول. حاشیه دوم آی خویی، حاشیه دوم آی خویی، حاشیه دوم آی خویی را شما میتونید در بله حاشیه دوم را شما میتوانید در مستند العروه پیدا کنید، جلد 25، مستند العروه جلد 25 صفحه 307. آی خویی فرموده است که بل ظاهر هو الاشتراط، شرایط تکلیف شرطه در تمام موارد خمس. بله ظاهره، ایشون هم گفته ظاهر، مادر ظاهر چیه در اینجا؟ ظاهر ادله بارکالله، کتابن و سنتن، ظاهر از ادله کتابن و سنتن هو الاشتراط، شرایط تکلیف برای دادن خمس شرطه، وجوب خمس شرطه. ولا فرق فیه بین خمس ارباح المکاسب و سایر الاقسام غیر الحلال المختلط بالحرام، فقط مال حلال مختلط به حرام را استثناء کرده، گفته اون باید بده، باید پرداخت کنه. درست آقا؟ خب بله؟
حالا
دلیلش رو در اینجا ممکنه اگر فرصت بود یواش یواش انشاءالله مطرح میکنم خدمت شما. فعلا میخواییم حواشی رو ذکر کنیم، دلائل رو هم انشاءالله باش. خب پس اینجا حاشیه مرحوم آیخویی فرض کرد با کلام صاحب عروه، صاحب عروه فرمود که در باب ارباح مکاسب احتیاط، ولی ایشون فتوا دادن، فتوا دادن به وجوب عدم وجوب خون. آره عدم وجوب خون برای کسی که شرایط تکلیف را نداره. خب حاشیه دوم مرحوم محقق عراقی آقا ضیاءالدین، حاشیه مرحوم آقا ضیاءالدین عراقی مربوط می شود به اون قسمت دوم کلام صاحب عروه، یعنی اونجایی که صاحب عروه فرمودن و فی تعلقهی به ارباح مکاسب طفل و فی تعلقهی به ارباح مکاسب طفل اشکالون، آقا زیاده اینجا حاشیه زده، حاشیه زده فرموده است که بل الاقوا تعلقه، اقوا این است که تعلق میگیرد خمس به ارباح مکاسب طفل. اقوا از الفاظ چیه؟ فتواست. نه فتواست، برخلاف صاحب عروه. صاحب عروه گفت الاحوت احتیاط وجوبی، ولی ایشون فتوا دادن گفتن خیر به ارباح مکاسبش اشکالی وارد نیست، اقوا باید فتوا چیز خمس بدهد. حالا جالبه، معمولا تو حواشی خیلی کم پیش میاد که دلیل رو بیان کنن، ولی آقا ضیاءالدین عراقی معمولا حاشیه رو که میزنه دلیل رو هم به طور مختصر بیان میکنه. از جمله جایی که دلیل رو به صورت مختصر ذکر کرده از همینجا، چرا اقوا این است که طفل در ارباح مکاسب خمس رو بدهد؟ میگوید که لإطلاق الادله، چون ادله خمس مطلقا.
صاحب
عروه
گفت که احوالی که بعد از
اینکه
کلم شد
بدهد،
درسته؟
خب
ولی
ایشون
گفتن
اقوا،
درسته؟
بله 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 بله. یعنی صاحب عروه گفته بعد از بلوغش بده احتیاطه، فتوا دادن که نه همین در دوران طفولیه آره و سرداخت بکنه. چرا لإدلاق الادله؟ بخاطر که دلیل خمس مطلقه. دلیل خمس بر دو قسمه، یک کتابن و علمو انما، و علمو اشتباه نخوانمانه، بله و علمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه. ببینید آیه مطلقه، گفته که انما غنمتم غنیمتی گرفتید، اما از این که اون گیرندگان غنیمت میخوان مکلف باشد یا مکلف نباشد، مطلقه خمس باید بده. پس آیه مبارکی انما غنمتم به صورت مطلق آمده، لذا حتی طفل هم باید خمس را، حتی خمس ارباح مکاسب را باید پرداخت بکند، چون گفتم ارباح مکاسب هم یک مصداق و یک فرد غنیمته. اما سنت در روایات متعددی ما داریم، میگه الخمسو الخمسو فی ما افاد الناس، الخمسو فی ما افاد الناس من قلیل او کثیر. مردم خوب رو باید بدن در اون چی که افاده می کنن. اون مورد افاده کم باشی ها زیاد باشی. ناس خطاب می کنه به ناس، ناس اعم از مکلف و غیر مکلف ها. اتفاقا همین روایت می تواند دلیل باشد برای که کفار مکلف به فروع دین هستن. ناس خطاب به ناس می کند. بله آفرین. نگفته مثلا فرض کنید مکلفی که شرایط تکلیف ایمان باشه، نگفته. نگفته خب پس بنابراین هم آیه هم روایت اطلاق دارد. شرایط تکلیف در وجوب خمس به موارد خمس وجود ندارد، باید پرداخت بشه. طفل باشه باید پرداخت بشه، مجنون باشه باید پرداخت بشه. ما تا دیگه حالا بعد از بلوغش طفل پرداخت کنه، مجنون بعد از افاقه و خوب شدنش پرداخت بکنه، یا در همین دوران پرداخت کنه، دیگه بحث اختلافی دیگری میشه. خب در اینجا قبول نداره. خب البته یه نکته رو هم ما اضافه کنیم خدمت شما. این بحث در خصوص طفل، بحث پرداخت خمس در دوران عدم بلوغ، این وابسته یک بحث فقهی هست. اون بحث فقهی عبارتند از این که عبادات غیر بالغ شرعیت دارن یا شرعیت ندارن. یه بحث مفصل توی فقه. اگر گفتیم عبادت غیر بالغ شرعیت دارند، پرداخت خمس توسط غیر بالغ هم شرعیت دارند. چرا؟ چون خمس هم از جمله عبادات، معیار عبادی بوده غیر عبادت چیه؟ قصد و قربت. خمس نیاز به قصد و قربت داره، از جزء عبادات. اگر گفتیم عبادات غیر بالغ مشروعیت ندارد، پرداخت خمس غیر بالغ در دوران سباوت یه مقدار مشکل می شود. حالا این رو در جای خودش که فقه بایستی مورد بحث و بررسی کنه.
تصرفاتش میشه.
نه بحث تصرفاتش چیه؟
نه بحث
پرداخت. نه ببینید بحث ما سر فقط خمس، پرداخت و خمسه. آره آره همینه. مثلا سبی وقتی نماز میخونه، نمازش تمرینه یا شرعنه؟ شرعیه. یه اختلافیست در فقه، درست شد؟ اگر گفتیم شرعیت دارد، خمس هم به دلیل که نیاز به قصد قربت دارد شرعیت دارد، باید پرداخت بکنه. اگر گفتیم مشروعیت نداره، پرداخت و خمس در دوران سباوت مقدار مشکل می شود. نیاز فرق
شده بخشید
چی؟
ممیز باشه.
حالا بعضی اونجا تفصیل دادن بین ممیز و غیر ممیز، تفصیلی دادن. تا اونجا چند حاشیه گفتیم؟ دو تا حاشیه گفتیم. حاشیه بله آغازی‌الدین عراقی بود و حاشیه آل خویی بود. اما حاشیه سوم، حاشیه سوم مال مرحوم آل یاسین است. آل یاسین هم از فحول فقه. وقتی که صاحب عروه فرمودند و فی تعلقه به ارباه مکاسب طفل اشکالون، آقا ضیاءالدین عراقی این چنین حاشیه زدن. حاشیش اینه که و کذا تعلقه به غیرها، و کذا تعلقه به غیرها مما یجب فیه الخمس. یعنی این اشکال داشتنی که صاحب عروه در مورد تعلق خمس به ارباح مکاسب طفل گفت، همین اشکال در سایر موارد خمس نسبت به طفل هم وجود داره. این اشکال منحصر به ارباح مکاسب طفل نیست، در غوث، معدن، موارد دیگر هم همین اشکال وجود داره. چی؟ ماله آل یاسین. بعد دنبالش بل ادامه داریم، حاج آل یاسین ادامه داریم، میفرمان بل علل عدم لا یخلو ان وجهن فی الجمیع، بل علل العدم لا یخلو ان وجهن فی الجمیع، بلکه ما بگیم عدم وجوب خمس در تمام موارد خمس اقوا، بله در تمام، خالی از وجنی، خالی از وجنی، خالی از دلیلی، دلیل داره اقوا نگفته، بلکه عدم خمس خالی از وجه نیست در تمام موارد خمس. یعنی بگیم در تمام موارد خمس بادی غیر مقلب نمی آید، دقیقا برخلاف صاحب عروه. بله و آغازی هم آی خویی. بله اما حاشیه چهارم، یه آخرین حاشیه، حاشیه چهارم حاشیه مرحوم عاشق عبدالکریم حائری یزدی. آره مرحوم عاشق عبدالکریم حائری یزدی دیگه تقریبا اوائل رضا شاه وارد ایران شد، از نجف وارد ایران شد، آمد در قم مستقر شد. این فیضیه طبقه دومش توسط عاشق عبدالکریم ساخته شده. ملاحظه فرمودید این که میگن مؤسس حوزه نقوم از ایشون بوده، ایشون مؤسس نبوده،
معروفه
ولی حقیقا مؤسس نبوده، حوزه نقوم بوده منتها در حال ویران شدن بوده، ایشون اومده حوزه رو احیا کرده، جسد حوزه رو احیا کرده. ملاحظه فرمودی اینطور نبوده که حوزه نباشه ایشون اومده بنه، نه اینطور نبوده. حالا در هر صورت بسیار شخصیت وارسته‌ای بوده، اتفاقا بله علمای نجف تعدادی نامه بیشون می‌نویسن که آقا شما بلند شو بیا نجف مرجع بشو. ایشون فرمودن که ایران در حال ویران شدن هست، من باید تلاش کنم که ایران را احیا کنم. به نظر ایشون احیای ایران به چی بود؟ به احیای حوزه‌های علمیه بود که مرکزیت توی همین قم هست، مرکزیت توی همین قم. خب حالا اینو دقت کنید، میخوام بگم که بعضی حرفای اونچنانی میزنن، احیای حوزه، احیای ایران به احیای حوزه علمیه بوده، زمانی بوده که زمان رضاخان قلدر بوده، نوکر انگلیس بوده، این رضاخان هیچی نمیفهمیده، هر کس باش مخالفت میکرده سرکوبش میکرد، حالا این که از هر کسی میخواد باشه. حالا ایشون آمده تازه میخواد فونداسیون را بسازه، به نظر شما اگر بپیچه به پای رضاخان میتونه کار رو جلو ببره؟ نگاهش نگاه بلندی بوده، ما باید حوزه رو احیا کنیم، فحولی از این حوزه بلند بشوند و وقت به دست اونها ایران آباد بشوند. بله؟
مثل امام
بارک الله. امام شاغل آشق عبدالکریم آهری بوده و دست پرورده اینها بودن. مرحوم های گلگایگانی بوده، مرحوم های مرعشی بوده، همه دست پرورده های مرحوم های آهری بودن که دیگه این شاگردان ها تربیت کردن، افتادن جلو شارا بیرون کردن. همی بارک الله با اون درایتی که مرحوم های حائری داشت، طوری با رضاخان برخورد کرد که رضاخان جرأت نکند دست به حوزه های علمی بزنه خراب بکنه. اتفاقا رضاخان منتظر بود این حائری حرکتی بکنه، برتزل رو بنداز حوزه رو نابود کنه، منتظر بود. ولی به قول امروزی ها سوژه به دست رضاخان نمیده. حالا بعضی ها میگن آقا عاشق عبدالکریم حائری بینه که سیاسی نداشت و دخالت در سیاست نیست، توهینه. بله دیگه، حالا کار بش نداریم، حالا کار بش. بله بعضی هستن میخوان سری تو سرها داشته باشن، از پدرانشون نان میخورن، خودشون میخوان فایدهشو ببرن و حرفای اونچنانی میزنن، مثل همین که آقا اسمشو برو. بله واقعیت ام مرحوم عاشق عبدالکریم حائری بسیار انسان تیزبینی بود در امر سیاست، عاقلانه رفتار میکرد، اومد فونداسیون رو گذاشت، آقای بروجی تقویت کرد، امام ایران رو عوض کرد. این نتیجه اون چیزی که مرحوم عاشق عبدالکریم حائری میخواد. درست گفتیم تا اینجا آقا؟ لذا اگر تحلیل های اونچنانی به قول جنابالی سکولار های حوزه بکنند، اینو دقت داشته باشید، یک غرض هایی دارن پشت این قضیه. و اتفاقا سازمان های جاسوسی مثل انگلیس امثال اینها خواهان این چنین چیزی هستن، میخوان حوزه سکولار باقی بمونن. اولا خواهان نابودش هستن، حالا که نمیتونن نابودش کنن، حداقل تبدیلش کنن به یک موجود بیخاصیتی. کاری به سیاست غرب بین. در هر صورت مرحوم عاشق عبدالکریم حائری رضوان الله تعالی علیه حاشیش این است، اونجایی که مرحوم صاحب عروه فرمود در تعلق خمس ارباح مکاسب طفل اشکال هست، بعد گفت احوت پرداخت خمس است بعد از بلوغش، مرحوم عاشق عبدالکریم حائری این چیز میفرماد ولاقوا وجوب و اخراجه علل ولی قبل بلوغه، الاقوا وجوب اخراجه علل ولیه قبل بلوغه، دقیقا برعکس مرحوم صاحب عروه. صاحب عروه فرمود احوت پرداخت خمسد بعد از بلوغش، ایشون میفرمود نخیر، در دوران قبل از بلوغ فتوا داده است که به پرداخت خمس، منتها توسط خودش نه، توسط ولیه. در اینجا وقتی گفت توسط ولیش، ولیش کیه؟ ها باری کردن اینجا بس گزلرده می شود، هم شامل ولی قهری می شود که ابو جده و هم شامل ولی فقیه می شود. درست شد؟ آره بله بله بله، در صورت نبود ابوجهل نوبت میرسه به ولی فقیه، یا حتی اگر ولی فقیه هم نبود نوبت میرسه به ولایت عدول مؤمنه که مرحوم شیخ انصاری تو مکاسب مفصل این بحث را مطرح کردن. خب پس مرحوم صاحب عروه گفتن احوت در پرداخت خمس طفل در مورد ارباح مکاسب متا بعد از بلوغ، مرحوم حائری فرمودن نه خیر، اقوا یعنی فتوا، فتوا دادن به وجوب خمس و پرداخت خمس در دوران سباوت منتها توسط ولی است. درست اونجا حاشیه دیگه هم مونده، اینا هم تمامش کنیم دیگه بریم سر بحث بعدیمون که ببینیم ریشه مسئله از کجا در اومده. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه، بله، ایشون فرمودن که لا تخلو هذهی من اشکالن، لا تخلو هذهی من اشکالن ولا یترک الاحتیاطو فیها بالاخراج بعد البلوغ. مرحوم صاحب عروه تفصیل قائل شد بین ارباح مکاسب، مکاسب طفل، و بین سایر موارد، ولی مرحوم امام همه رو گفته که احتیاطاً بعد از بلوغ خمس همه رو باید پرداخت بکنه.
یعنی
فقیر
رو کافی نداره
چی؟
یعنی فقیر رو امام کافی
نمیدونه؟ نه
نه.
چی؟
فتوا دادن امام؟
امام نه، احتیاط کرده، احتیاط کرده. لذا برون بلا یو ترکل احتیاطو فیها بالاخراج بعد البلوغ. بله خب تا اینجا، بله، در کنار حاشیه بنویس الامام الخمینی رضوان الله تعالی علیه، تا اینجا تعدادی از حواشی را ما ذکر کردیم، یعنی اصل مسئله رو گفتیم، توضیح دادیم خدمت عزیزان. حواشی هم که در اینجا وجود داده تعدادشون رو گفت، مدت حواشی خیلی زیاد متعدد دیگه، نمیشه همه حواشی رو بیان کنه. بعضی حواشی اصلا لا یعتنابه ها، اونایی که یعتنابه هم تعدادشون رو گفتیم خدمت عزیزان. خب تا اینجا هی ما راجع به مسائل قبلی گفتیم غالبا ریشه کلمات صاحب عروه یا در کلمات شیخ انصاریه یا در کلمات صاحب جواهره. حالا ببینیم این مسئله 84 ریشه اش در کجا میتواند باشه، این رو میذاریم برای جلسه آینده، فردا که نیستیم خدمتتون، انشاءالله روز شنبه.
مثلا
بله ببین نه تحت تأثیره، وقتی گفتم تحت تأثیر یعنی پیرو فکر اونا بوده، پیرو فکر اونا این شباهه، بلکه باید اینطور بگیم که مسئله رو از اونجا استخراج کرده، گاه خود موافقه با اونا، گاه خود موافقه با اونها نیست. اونجایی که موافقه خود دیده دلیلشون دلیل مستحکمی، با دلیل قانع شده که فتوای شیخ انصاری یا دیگران را بپذیره، اونجا که مخالفه و دلیلشون کافی ندانسته. و صلی الله علی محمد و آله.